میکنم، نهه دی تبلور و جلوه بارزترین مرحله نصرت در تاریخ امت اسلامی در طول این 1400 سال بود. یعنی در هیچ مقطعی از تاریخ شما یاد ندارید، حتی در عصری که فتنه‌گران خاموش شدن، در جمل و صفین و نهروان خاموش شدن، هم تا این حد ما ورود به مرحله نصرت رو از جانب مؤمنان مشاهده نکردیم. در عصر انقلاب اسلامی ایران، در عصر انقلاب حضرت روح الله، ملتی به نام ملت ایران در سال 1388 آنچنان نصرتی از خودشون نشون دادن که روسفید کردن تاریخ اسلام را. پدیده نوهده ای از این جهت حائز اهمیته، از این جهت نباید فراموش بشه، از این جهت باید به نسل‌های آینده گفته بشه که در نوهده سال 88 چه اتفاقی افتاد. نوهده سال 88 تمام امیدهای دشمنان ما رو ناامید کرد. اونها رفتن عقب نشینی کردن و با یک بازسازی مجددن حجمه‌های اقتصادی و فرهنگی خودشون رو شروع کردن، اما اون فتنه به اون شکل و اون قائله برچیده شد. چرا برچیده شد؟ چرا اونها ناامید شدن؟ چون بارزترین جلوه قدرت امت اسلامی رو که در تبعیت و نصرت امام عصر خودشون، امام زمان خودشون که در عصر غیبت کبری نایب امامه رو دیدند. شما نگاه بکنید ببینید در خود فتنه هم، یعنی در روزهایی که منتهی به نهدهی داره میشه، چگونه بعضی ها اون اصل ولایت فقیه رو مورد هجمه قرار میدند و اساساً با اون شعارها. ببینید هدف این بوده، فلذا وقتی در مقابل این هجمه ها شما بارزترین جلوه تبعیت و نصرت رو میبینید و با یک پیامی که رهبری میدن، لبیک میگن و مردم و اینگونه به خیابان میان و عظیمترین اجتماع تاریخ اسلام رو میسازند، این یعنی نشان دادن و به رخ کشیدن بالاترین سطح قدرت. امام هادی میگه وقتی جامعه اسلامی به این سطح رسید، هیچ قدرتی نمیتونه در مقابل او بایسته. من میخوام از همینجا یک نتیجه کوچیک هم بگیرم و این بحث رو تمام بکنم و اون این استش که شما این قدرت رو امروز در این 6.5 سال جنگ داعش و تکفیری و جنگ نیابتی غرب با جهان اسلام شما در منطقه دیدید. اگر اون روز نهده 88 اون اجتماع عظیم رخ نمیداد، قطعا امروز هم در این جریان تکفیری ها کشور ما ناامن میشد، بی نصیب نمیموند از این حملات. اون قدرت نمایی، این بازدارندگی رو امروز برای کشور ما برمقان آورد.
مردم کشور در هر وضعی که باشند به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی پایبندند. اگر حماسه 9 دی ماه رقم خورد، تنها به این علت بود که مردم هیچگاه اجازه نمی دهند هیچ کسی به مقدسات آنها بی حرمتی کند. خدا رو شاکریم که در سرزمینی زندگی می کنیم که مردمانی هوشیار و غیرتمند داره. روشنایی های یک مسیر در همین لحظه به پایان رسید. ممنونم که همراهمون بودیم. خدا نگهدار.
خواهمت بارودن جان می فشانم بیدلی در راه پاکت ای وطن، در راه پاکت ای وطن.
روز جمعه خوبی براتون آرزو داریم. به تجربه ثابت شده که لبخند و شادی وقتی قدم به خونه ما میذارن که مهر و محبت در خونمون زده باشه و اول از مهر و محبت استقبال کرده باشیم. امروز که جمعه است و همه اعضای خانواده دور هم جمعند، با محبت بیشتری با هم رفتار کنیم تا انشالله شادی و آرامش هم به خونمون دعوت بشند و این زمستان و این جمعه با گرمی و دلگرمی کنار هم باشیم. به من میگویی که مرا دوست داری و به پیشوازم میایی با گنجینه ای از درختها، چمنزارها، دریا، آفتاب، رود، مردمان و شهرها. من درختی کوچکم در این زمین، تو ستاره در جهان برترین. گرچه باشد ریشم در خاک و خس، دستهایم سوی افلاک است و بس. اینجا رادیو ایرانه و ما همراه شما هموطنان عزیز هستیم، هر جای ایران عزیز و پهناور که هستین. امیدوارم سلامت و تندرست باشید. ایران همیشه سرافراز، همیشه برای ما دوست داشتنی بوده در طول تاریخ. برنامه بعدو بشنویم.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد پرگوهر، ای خاک افسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد در این روز جمعه با شما صحبت می کنم در برنامه تاریخ ایران، در حقیقت نگاهی به تاریخ ایران یا ایران همچون دهانه آتشفشان. این نام قشنگی بود که محمد حسن هیکل، نویسنده معروف عرب، سردبیر روزنامه الاحرام که همین 3-4 سال پیش فوت کرد در سن خیلی بالا، بر کتاب خودش نهاده بود: ایران همچون دهانه آتشفشان.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
من میخوام شما رو ببرم به سوم شهریور، چون هر چی بگوییم کم گفتیم. یکی از مسائلی که همه سوال میکنن اینه که ایران چرا اشغال شد؟ ایران هیچ گناهی نکرده بود. ایران کشوری بود که در آغاز جنگ جهانی دوم اعلام بیطرفی میکنه، یعنی یک اعلامیه چاپ میکنن در شهریور 1118، میگویند که دولت ایران رویه بیطرفی داره. ولی یه نکته ایه، ما در اون زمان نه آنچنان مهندسین زیادی داشتیم، نه آنچنان متخصصین زیادی داشتیم. دانشکده فنی ما تازه حدود 6 سال شروع به کار کرده بود. همینطور دانشکده علوم، البته مدرسه طب ما از چند سال پیش بود، از دوران امیرکبیر یه مدرسه طب کوچیکی بود که بعدها یکمی وسعت پیدا کرد بعد از مشروطه، و همینطور دارالمعلمین عالی که برای مدارس به اصطلاح معلم و دبیر تعیین می‌کرد. یک مدرسه علوم سیاسی هم بود. اینا هم از 1313 که دانشگاه تهران افتتاح میشه متخصصا میان کم کم. حالا فکر کن یه متخصص باید 3 سال درس بخونه تا بیاد به اصطلاح سر کار و سر رشته امور رو در دست بگیره. بنابراین ما احتیاج داشتیم، ما راهن میخواستیم، برای که راهن آرزوی 100 ساله ایرانی ها بود. شما اگر نگاه کنید تاریخ راهن از 1800 و تقریبا 20 بین استکتون و دالیگتون این راهن تأسیس شد و به راه افتاد. همینطور عرض شود حضور انورتون که کشتی بخار در اوائل قرن 19 هم اختراع شد. من تعجب کردم وقتی که خسرو میرزا میره سن پترزبورگ برای عذرخواهی از قتل گریبایدوف در تهران، امیرکبیر هم باش تن بوده، ویزا تایخان امیرکبیر اون موقع دبیر بوده، یعنی منشی بوده در دستگاه بوده که اینا رو به چشم میبینه، کشتی بخار میبینن، میگه ما در اینجا کشتی بخار دیدیم. برای ما خیلی جالب بود که کشتی بخار در سن پترزبورگ، فکر کنید 1829 عرض شد در رود نوا داشتن ازش استفاده میکردن. خب ما متخصص نداشتیم. دولت ایران برای اینکه راهن بکشه که آرزو ایرانی ها بود، هیچ دست خارجی هم نبود. ما بگیم انگلیسی ها این کار رو کردن که روز بخوان از جنوب به سلا لشکرکشی به شمال بکنن، مردم ایران آرزو داشتن راهن داشته باشن، ما بلد نبودیم. این بود که یک نفر روسی به نام آناتول ترسکینسکی از این دعوت کردیم، این کارمند راهن ما شد. این کسی بود که راهن جلفا تا تبریز رو کشیده بود در زمان جنگ اول جهانی. راهن نظامی بود که سربازای ارشد روسی سوارش می شدن و زره پوش ها رو روش می زاشتن. زره پوش اختراع شده بود، تانگ هم اختراع شده بود در جنگ اول، اینا رو بی آوردن به تبریز. بنابراین اینو ما استخدام کردیم در راهن ایران، بنگاه راهن ایران از 1304 صحبتش بود. اینا فکر نکنید اینا رو رضا شاه دستور میداد، تمام مردم ایران آرزو داشتن. مثلا شما سفرنامه ابراهیم بیک رو بخونید در زمان ناصرالدین شاه، میگه من رفتم قفقاز دیدم به طرفت العینی داریم رد میشیم از شهرها، از تونلها، حتی کلمه تونل هم نمیدونستم، میگفتن سوراخ، سوراخ راهن. ناصرالدین شاه میگفت من نگاه کردم دیدم راهن از کلاغ تندتر میره. این همه آرزوهای ما بود، ذوب‌آهن آرزوی ما بود. مردم ایران حالا با یه درآمدی داشتیم، پول نفتی کمی زیاد شده بود، به 1 میلیون لیره رسیده بود، آدم باید خرج کنه. بنابراین این راهن راهنی بود که آرزوی مردم ایران بود و میخواستن به شهرها برن. اون تا نشستن، ما چون مهندس نداشتیم خارجی ها بر ما طراحی میکردن، کم داشتیم. اینا اومدن این راهن سراسری رو درست کردن از یه ناکجا آباد به یه ناکجا آباد دیگه. راهن طرحایی که بعدها تهیه شد، قبلنم اون سنی‌الدوله تهیه کرده بود، با تمام شهرهای ایران میرفت. یعنی راهن میرفت اصفهان، اولین راهن قرار بود از رشت بره به انزلی که الان درست شده. 135 سال بعد از اینکه این طراحی شد، الان راهن تا پارسال رسید به رشت، بعدم به انزلی و بعدم یک به دریای خزر. اون موقع میخواستن مردم برن اروپا، باید از این را برن. اینا بود که ما متخصص میخواستیم، به ما متخصص نمیدادن. انگلیسی ها همیشه عذر و بهانه می آوردن که ایران نیاز به نیروی دریایی نداره، برای که نمیخواستن کشتی ایرانی خودشون در خلیج فارس به خطر بیفته. با این کشتی هایی که داشتن خلیج فارس تقریبا در اختیار اینا بود. از یک طرف نمیخواستن ما مهندس و دکتر رو تحصیل کرده داشته باشیم. شما نگاه کنید، به محض اینکه امیر کبیر از بین میره و میکشنش بعد از که 40 روز از حکومت برکنار میشه، میرزا خان نوری که صدر اعظم ایران بود و نوکر انگلیسی ها بود، دست نشانده اینا بود، سعی میکنه ویراث امیر کبیر رو نابود کنه. یعنی واقعا دارالفنون میگه رها کنید، و ولی خود ناصرالدین شاه چون میدونست که ما ایران مهندس میخواد، دکتر میخواد، تحصیل کرده نظامی میخواد، سوار نظام، پیاده نظام میخواد، ادامه میده و بالاخره دارالفنون عمر خودشو میکنه و میرسه به قرن بیستم. حالا انگلیسی‌ها بهانه کردن که آقا شما 600 تا آلمانی رو آوردید ایران، اگر ما بخوایم جواب انگلیس رو بدیم، اگر آدمای فهمیده‌ای بودن در اطراف رضا شاه، برای اینکه همه رفته بودن، همه یا خانه نشین بودن، مثلا عبدالملک دادگر خیلی آدم خوبی بود، خیلی هم به نسبت به رضا شاه وفادار بود، خیلی هم باسواد بود، اخراجش کرد. یک دفعه در سخنرانی برگشت گفتش که ملت ایران از خدمات شاهنشاه قدردانی میکند، ما نمایندگان مجلس پشت سر شاهنشاه هستیم. صداش کرد گفت تو کی هستی؟ ملت کیه؟ داخل آدم یعنی چی؟ این صحبته چی کردی؟ بعد میگه فرداش دیدم نخست وزیر منو صدا کرد، گفت شما نمیرید مرخصی؟ گفتم برای چی برم مرخصی؟ من مجلس داره افتتاح میشه دوره بعدی. این دو سه دوره نماینده مجلس بود، بعدم رئیس مجلس بود. گفت شما فرمودن برید استراحت کنین. میگه من رفتم. میگه من رفتم خارج، همه فکر کردن من رئیس مجلسم، احترام و عزت و همه چی گذاشتم، ولی بعد معلوم شد که من برکنار شدم، همه از دور من پراکنده شدم. همه آدم هایی که به اصطلاح یک قدرتی داشتن، دیکتاتور بدیش اینه که کم کم به مرحله خدایی میرسه. یعنی همین رضا شاهی که در جوانی میگفت من از تهران تا سوادکوه که رفتم پوتینم پاره بود، حتی رسیدم به یه قهوه خانه هر کاری کردم که یک نهار به من بده، یه آبگوشتی بده، نداد. گفت ما با قضا معامله نمی کنیم، چون پول ما رو میخورم، من چند بار دادم. این آدم یک دفعه کم کم چاپلوسی، تملق دورشو میگیرن، هی چاپلوسی. قربان شما از نژاد شاهنشاهان ساسانی هستید، شما از کیاهای مازندران هستید، شما از پهلوانان باستانی هستید. این صحبتاری که میکنی عوض میشه. و این بود که همه از اطرافش پراکنده میشن. خب جواب این بود که آقا ما متخصص، مگر شما نمیگید ما متخصص نباید آلمانی داشته باشیم؟ چطور الان 4000 متخصص ارشد انگلیسی اینجاست در شرکت نفت انگلیس و ایران؟ تلگرافخانه هند و اروپا در ایران تا 1309 بود. تمام ایران شما میرفتید تلگرافچی انگلیسی نشسته بود، بالاش هم یه اتاق بود برای پذیرایی از مهمانان انگلیسی. اگر خیلی آدم محترمی بودید، سفارش شده بودید، خارجی بودید، شما رو اجازه میداد برید اونجا استراحت کنید، مثل یک موتل انگلیسی. خیلی عالی، قضا هم داشت، همه چی داشت. یا شرکت نفت، شما میرفتید آبادان، اصلا شهر انگلیسی بود، تمام پرچما هر چود به رنگ پرچم انگلیس بود، یعنی همون بیرق انگلستان بود. سینماها اول سرود خداوند امپراتور را به سلامت نگه دارد و پخش میکردن، بعد سرود ایران رو میذاشتن. مدت ها اینطور بود، بعدا زمان مصدق اینو به هم زدن. آقا یعنی چه سرود امپراتوری انگلستان تو ایران چه کار میکنه؟ همیشه میگفتن اینجا مستعمره ماست. یکی از ایرانی ها که رفته بود انگلستان، آقای ترقی، برام تعریف میکرد، گفتش که شما گربه های خیلی قشنگی دارین. گفتم آقا گربه چیه؟ نفت. این نفتی که داره شما رو میچرخونه، زندگی شما رو، مال ایرانه. گفت آبادان اون که مال ماست، اون در جنوب مستملکات ما وارد شده. خب 4000 انگلیسی تو ایران بودن، هندی بودن، کانادایی بودن، استرالیایی بودن، نیوزلندی بودن، آفریقای جنوبی بودن. خب دولت ایران دید آلمان ها با ایران بهتر معامله میکنن، برای اینکه می اومدن از ما پوست گاو، پشم گاو، شاخ گاو، سم گاو رو میخریدن، مواد اولیه رو میخریدن، گندم رو میخریدن، هر چیزی که ما داشتیم اینا میخریدن، به جاش به ما جنراتور میدادن، برای اینکه آلمان احتیاج داشت که این مواد اولیه رو داشته باشه. با ما معاملات تهاجری میکردن. آقای فتن السلطنه مجد، پدر همین محمد قلی مجد، دوست من، دانشمندی که الان در آمریکاست و استاد اونجاست و چه کتابای عالی مینویسه، ایشون رفته این قرارداد رو بسته، میگفت همش با ما سعی میکردن که مواد اولیه از ما بگیرن. ما مواد اولیه زیاد داریم، شما ما صادرات روده داریم به دنیا، صادرات عرض شود که امعا و احشای گوسفند داشتیم، مواد اولیه داشتیم، آنگوزه داشتیم، نمیدونم هر چی شما بخواین در دنیا ما خشکبار داشتیم، صادر میکردیم، اینا میخریدن. خب آلمانا با ما اینطوری معامله میکردن، به نفع ایران بود، چون رضا شاه وقتی که سلطنتش پا گرفت خیلی در مصرف ارز میگفت خودداری کنید. آقای دکتر محمد سجادی نوشته که ما پولو نمیفرستادیم بی خود، ما سعی کردیم مواد اولیه تهاتر پایا پای بکنیم. انگلیسی ها پول نقد میخواستن، اگر شما میخواستید مثلا ریل راهن بخرید میگو پول نقد باید بدید، به هیچ عنوان سعی نمیکردن تهاتر باشید، سر ما هم کلا میذاشتن، کمان که سر عرض شود که همین لوله کشی آب تهران قرارداد 1326 بسته شد، لوله کشی 1334 تا 40 ادامه داشت، هنوز محلات ما، بعضی از محلات ما سال 40 نداشتن. و روسا هم از نظر تجارت در ایران اول بودن، اوائل، کمان که نفت ما، نفت کوره ما، نفت نانوایی های ما، نفت عرشبت کارخانجات ما، نفت سیاه، نفت سفید مصرف خانگی، همه از روسیه می اومد. شرکت آزنفت یه شرکتی بود به نام نفت آذربایجان، اینو درست کرده بودن به نام اون قفقاز، کرده بودن آذربایجان. بعد دولت ایران پافشاری کرد، مردم، حتی مصطفی فاتح که معاون شرکت نفت ایرانی بود، تحصیل کرده آمریکا بود، برگشت گفتش که آقا ما این منابع عظیم نفت رو در جنوب داریم، شما دارید میبرید، خب حداقل چند تا پمپ بنزین تو تهران بزنید، ما چرا باید بنزین روسیه رو مصرف کنیم؟ این بود که اینا بالاخره 4 تا پمپ بنزین در تهران زدن. 1320 ما 4 تا پمپ بنزین داشتیم. و بعدم روزی که جنگ شد، حالا میخونم خاطرات این کسانی که بودن، تمام عرض شود پمپای بنزین تعطیل شد، تمام عرض شود که ورود تانکرهای حامل نفت، نفت سفید، نفت کوره به حمام‌ها، برای حمام‌ها، برای نانوایی‌ها قطع شد. گفتم ما در حال جنگ با دولت ایران هستیم، یک دفعه ایران رو در تاریکی قرار دادن. یعنی اون موقع مردم بیشتر از نفت استفاده می‌کردن، انقدر برق زیاد نبود، تهران رفت در تاریکی ممتد. و اینا بهانه گیری میکردن. ولی کشور ما بیطرف بود. کشور ما، من الان گزارش های شهربانی رو من دارم، یک کتابی از گزارش های بیطرفی ایران، یک آلمانی که میومد تبریز تعقیبش میکردن، پلیس ایران میگه آقا این آلمانی رفت تبریز، از تبریز رفت ارومیه، از ارومیه رفت مرن، رفت خود، تمام دونه دونه گزارش میدادن. ایتالیایی همینطور، انگلیسی همینطور، روسی همینطور، برای که میخواستن یک حالتی باشه که مملکت بیطرفیش حفظ بشه. حتی 5 تا کشتی آلمانی و ایتالیایی که اومدن در جنوب ایران، ساکنان اینا رو آوردن، اکثرشون رو تو قم، در قم اینا رو جا دادن، بعضی رو بردن خرم‌آباد جای دادن، و چند تا فقط میکانیسیان تو اون کشتی‌های پناهنده بودن. میدونی چرا پناهنده شدن؟ جنگ که شروع میشه، هر دولتی میتونه ناوگان طرف مقابل، حتی ناوگان تجاریشو، ناوگان باربریشو توقیف کنه، مصادره کنه. این بود که اینا چون تو بندر شاپور، بندر امام خمینی بودن، از ترس پناهنده شدن به بندر امام خمینی. بس که 5 تا عرض شود آلمانی بودن و 3 تا ایتالیایی، اینا اومدن پناهنده شدن تا زمانی که ایرانو گرفتن، متفقین اینا در پناه پرچم ایران بودن و شدید مواظب اینا بودن که این موقع خراب کاری نکنن، نزدیک آبادان نرن، به تشکیلات نفت انگلیس صدمه نرسونن. اینا بهانه بود. روسا هم در این مورد مدت‌ها از ایران کناره گرفته بودن، از 1318 می‌خواستن به ایران حمله کنن. اسنادی که کلنل استوارد آمریکایی تهیه کرده به نام سپیددم در آبادان، به زبان فارسی ترجمهش کردن آخرین روزهای رضا شاه، بخونید ببینید همش داره میگه، داره میگه که ایرانی ها سعی در بی‌طرفی داشتن. و جالب، یک کتابی اخیراً در ایران منتشر شده که آقای مجد اینو زحمت کشته، آقای پروفسور مجد، این کتاب در مورد عرض شود که مربوط به آمریکاست. شهریور 1120 اسرار حمله متفقین به ایران.
I never saw him in exile. I was exchanging letters.
این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
این برنامه ها رو دنبال کنید، برای اینکه این برنامه ها تاریخ ایران، تاریخ واقعی ایران رو من دارم میگم در کمال بی‌طرفی، و خوشحالم که با فرستنده قوی رادیو ایران به اقصا نقاط جهان این صدا میرسه و ایرانی ها یادی از گذشته میکنن. خدا نگهدار شما باد.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا،
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست، این صدا آینه ی صدای ما، رادیو ایران،
ایران را بشنویم.
دوستان خوب شنونده، ما ساعت 6 بامداد در کنار شما عزیزان بودیم. من بتول نجفی و همکارانم تهیه کننده متین سادات فیروزی، صدا بردار فرزاد محمدی و هماهنگی مجید بای. ازتون میخواییم که همچنان با ادامه برنامه های رادیو ایران همراه باشید. برنامه بعدی قصه زهره جمعه است. شنیدن حکایت و قصه همیشه برای ما جالب و جذابه، چون برشی از زندگی خودمونه که شاید بارها اون رو تجربه کردیم. برنامه بعدی رو تقدیم شما میکنیم، قصه زهره جمعه، اما تا دقایقی همچنان با شماییم.